السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نحمدك اللهم ونستعينك ونؤمن بك ونتوكل عليك ونصلي ونسلم على سيدنا ونبينا العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد أبو القاسم محمد وعلى آله الأطيبين الأطهرين لا سيما مولانا سيدنا الحجة بن الحسن العسكري أرواحنا لتراب مقدمه الفداء. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله فلتنظر نفس ما قدمت لغد فاتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الخاسرون. عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وملازمة أمره ومجانبة معصيته. تجهزوا عباد الله فقد نوري فيكم بالرحيل فتزودوا فإن خير الزاد التقوى. همه شما خواهران و برادران گرامی و خودم را به تقوای الهی، ذکر و یاد خداوند، عمل به واجبات و مستحبات الهی، دوری از گناهان و معصیت ها، شکر و سپاس در نعمت ها و صبر در سختی ها و بلاها و یاد همیشگی خداوند سفارش رو دعوت میکنم. خداوند با تراب همه اولیاء و مقربان درگاهت تراب سوزن میدهیم که همه ما را در زمره بندگان خالص خودت و فرمانبر خودت قرار بده. در ادامه بحث حقوق پدر و مادر در انسان که در دو خطبه بحث‌هایی در زمینه حقوق پدر و مادر در فرزندان و در انسان مطالبی که لازم بود از آیات قرآن کریم و روایات شریف استفاده شد و به عنوان وظائف و دستورهای خدا برای سلامت خانواده و برای سعادت بشر مقرر فرموده است در دو خطبه بیان شد. در این خطبه من ابتدا چند روایت را در همین زمینه عرض میکنم و بحث بعدی هم حقوق زن و شوهر در خانه هست و بحث بعد هم حقوق فرزندان هست که به ترتیب انشاءالله که یه چند خطبه اگر خداوند انشاءالله توفیق عنایت بفرماید از خواهیم کرد. در حقوق پدر و مادر همونطور که ملاحظه فرمودید در دو خطبه گذشته هم آیات تاکید زیادی داشتند و هم روایات. ما مجموع وظائف و دستورهایی که خدا به بشر در برابر پدر و مادر فرموده است اینها را در طی 12 بند و نکته از روایات استفاده کردیم و بیان کردیم که امیدواریم خداوند توفیق عمل به این دستورات الهی را به همه ما عنایت بفرمایید. در ادامه اون بحث چند روایت را که اهمیت قضیه را نشون میده با فرصت کمی که الان وجود داره من اینجا میخوام خدمت شما متن اون روایات را بخوانم. در همون بهار الانوار که قبلا از کردن در جلد 71 وظائف فرزندان را در برابر پدر و مادر روایاتش رو بیان کردن، چند روایت از همون جلد اینجا میخوانم. یکی روایتی که چند تا روایت به این مضمون هست، من یکیش رو انتخاب کردم، اینو که سند خوبی هم داره، روایت معتبری هست که از میگه کسی یک جوانی آمد خدمت پیامبر بزرگوار اسلام، عرض کرد که من یک جوان شاداب با نشاط و سرحالی هستم و دلم میخواد در جهاد و جنگ در راه خدا شرکت بکنم و دستور شما چیست؟ از این طرف یک مادر پیری هم دارم که مشکل داره، سرپرست نداره و قلبن مشکلشه که من به جهاد برم. حضرت این سؤال را از پیغمبر میکنه. حضرت رسول گرامی اسلام حضرت محمد بن عبدالله صلی الله علیه و آله و سلم فرمان که ارجع و کن مع والدته فولدی بعثنی بالحق نبیا لأنصحابك ليلة خير من جهادك في سبيل الله سنة. خیلی تعبیره واقعا عجیبیه. چند روایت هم داریم، حالا من یکیش بخوندم. حضرت مسلمات پیامبر اسلام مسلمات به این جوان شاداب بانشاتی که آماده رزم و جهاد در راه خدا و آمده خدمت پیغمبر وظیفه رو میخواد معلوم بکنه، پیغمبر مسلمات که برگرد با مادرت باش و قسم به خدایی که مرا به پیامبری مبعوث کرده است، انس مادر به تو در یک شبان روز و یک شب برای تو از جهاد یک سال ثواب بیشتر داره. این تعبیری که در این روایت هست خیلی روایت تکاندهنده ای. خوشی و دلخوشی یک شب مادر، آرامش یک شب مادر برای تو از جهاد یک ساله برتره. من این رو البته باید معنا کنم که یعنی چی. در این روایت چند نکته باید مورد توجه باشه. اولا اون که حضرت می‌فرماد که تو مادرت نمی‌پسنده که به جنگ بری، جنگ نرو و کنار مادرت که بی‌سرپرست بمان، این در شرایطی است که من جهاد باشه یا اگر هم دفاع هست واجب کفایی باشه. تو میدونی گاهی جهاد یا دفاع از کشور اسلامی و از اسلام واجب عینی، یعنی نیرو کمه و یا شخصی که یه قابلیت هایی داره که شخص او بالخصوص باید باشه. اینجا این تکلیف نیست. اگر جهاد یا دفاع واجب روشن عینی بر یک شخص باشه، نمیشه هیچ واجب دیگه مقابل اون قرار نمیده. پس این در جایی که نه جنگ داره واقع میشه، نیروی به حد کافی هم هست، مشکل مهمی در روند جنگ و جهاد در راه خدا وجود نداره. به عنوان یک واجب کفایی بر عهده شخص هست که بره در جنگ شرکت بکنه. این یک نکته. در این شرایط که این شخص که سوال میکنه، پیغمبر میفرماد که نه، تو به مادر رسیدگی بکن و اون صحابت لیلتن یک شب به تو دل خود بکنه از یک سال جهاد برای تو عرضش بیشتری داره. این یه نقطه که حتما توجه به این قضیه باشه، چون گاهی مسئله سوال هم میشه که چطور در چند روایت داره که وقتی مادرت نمیخواد یا پدرت نمیخواد برو جنگ رو رها بکن و اونها رسیدگی بکن. اینا شرایط داره. اولش همین بود. این در شرایطی است که جهاد یا دفاع واجب کفایی باشه، یعنی جنگ داره طبیعت خودش ادامه پیدا میکنه، روند عادی خودش رو داره، اون تا حالا او بره به سهم خودش کاری میکنه، ولی نباشه هم ضربه‌ای و خللی به جهاد در راه خدا و دفاع از اسلام و سرزمین اسلامی وارد نمیشه در این شرایطی که او سوال میکنه و پیغمبر این جواب رو میده. این یکی که مال واجب عینی نیست، واجب کفایی. نکته دوم اینه که این روایت که پیغمبر اصلا میفرماد که یک سر مادر با تو انس بگیره ثوابش از یک سال جنگ بالاتره، اون مال اولا وقتیست که واجب کفایی باشه، ثانیا مال این جوانی که واقعا از نظر روحی آماده فداکاری و در محضر پیامبر اسلام و رهبر دینی خودش زانو زده تا تکلیف زندگی خودش رو مشخص بکنه. بین این جوان و کسی که اهل تکلیف نیست، اصلا که قضای تکلیف و عمل به وظیف و انجام دستورهای خدا نیست، خیلی فرق میکنه. این آدم خیلی خودساخته بوده، یک جوان با نصاف شاداب وظیف شناس که بین دو تا کار مردد شده، از یک طرف جنگ و البته برای او واجب عینی هم نیست، از یک طرف هم مادر و سرپرستی داره که یه سفر میخواد دور از دیگه بکنه. اینم واقعا او گوشت و فرمان پیغمبره، او از جان خودش گذشته، او از همه وجود خودش حاضره برای اسلام فرمایه گذاری بکنه، با این روحیه آمده در خدمت پیغمبر. اون وقتی که پیغمبر اکرم با این دو تا غیر هست که دارن این تحریر رو میفرمان، واجب عینی نیست، کفاییه، جنگ نباشه مشکل زیادی پیدا نمیشه این شخص بسرد نکنه. ثانیاً شخص هم یه شخص نیست که اینجور خود رو ساخته، ما معمولا اینجور نیستیم دیگه، معمولا یا اهل عمل به وظیفه نیستیم یا کاملا در خدمت وظیفه نیستیم. من به خود رو لحظ میکنم، معمولا ما اینجور نیستیم که اونطور خودمون رو ساخته باشیم که گوش به فرمان و دستور خدا باشیم. ارزش اینجاست، ارزش و کمال و سعادت بشر اینه که به جایی برسه که در یک سطوح بسیار بالایی گوش به فرمان عوامر الهی و مجاری که عوامر خدا ابلاغ میشه باشه. این ارزش داره. خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله حائری، حاجی آقا مرتضی حائری، فرزند گرانقدر و گرامی مرحوم شیخ عبدالکریم حائری، ایشون خب از اساتید برجسته و محذر عهده قم بودن، پسر مرحوم شیخ عبدالکریم، و در اخلاقیات و روحیات یک استاد واقعا نمونه و کم نظیری بود. من گاهی چند سالی در درسشون شرکت کردم، گاهی یادم میاد که وقتی که یه روایتی را در نصیحت یا اخلاق میفرمودن، واقعا هم تمام خودش و تمام وجود منقلب میشد و هم جمع را و شاگردانش را عوض میکرد با یک روایت، با یک جمله اخلاقی. افراد خوب و محذب کلامشون هم در قلبهای آماده اثر خاصی میکنه. ایشون مرد بزرگی بود و فوق‌العاده بود در جهات اخلاقی. یه وقتی ایشون میفرمودن که من اون آمادگی روحی و اخلاقی دارم که اگر امام زمان سلام الله علیه بفرمان که تو با ایشون با اون علم و کمالات با جایی رست بگیرید و بکی جروسه تو یک جایی، من آمادگی دارم این وظیفه عمل بکنم. خب ما اینجور نیستیم دیگه. هنر عبودی، هنر بشر در عبودیت او مجسمه و اوج آزادگی و کمال بشر در بندگی خالصانه متواضعانه در برابر خدای خودشه. خدا که دستورات او از مجاری پیامبر و امام ابلاغ میشه و رهبران واجد شرایط دینی، این عبودیت خیلی ارزش داره. حالا ارزمن اینه که این جوان که پیغمبر میگه تو پلو مادرت بمون، سرپرستی بکن مادرت را و ثوابش بیش از اون یک سال شهاده، این جایی که جنگ نیاز قطعی به او نداره، واجب کفایی نیست و شخص هم شخص ساخته شده ایست که گوش به فرمان پیغمبره. همینجا اگر پیغمبر میخوام بنده مادر را رها بکن، الان این وظیفه نیست، اینا تشخیص ولی یه امره و رهبر رو دید، اگر اینو تصدیق می‌کنه و همه اینا رو به کنار می‌ذاره، مردانه وارد جنگ می‌شه. در این شرایطی که من اون روایت گفتم، پنج روایت با این مضمون بود، گاهی هم سوال می‌شد، مخصوصاً این رو خوندم و این توضیح لازم بود که عرض بکنم. اگر ما اهل وظیفه باشیم، این ثواب‌ها و کمالات مترتب بر احترام و عمل به اون وظائفی که در 12 بند بود، در خطبه قبل عرض کردم 12 تا بند ظاهرا بود. ما اگر خودمون رو بسازیم که در برابر پدر و مادرمون، چه در زمان حیاتشون و چه بعد از مرگشون، عمل و قضاوت رو بکنیم، کمالاتی رو برای خودمون غیر از اینکه جامعه سالم میشه، تو خونه ای که فرزندان اونجور رعایت پدر و مادر بکنن، زن و شوهر هم اونطور که بحث بعدی خواهیم کرد رعایت یکدیگر بکنن، و پدر و مادر هم در بحث سومی که خواهیم داشت اونطور رعایت فرزندان کنن، تو خونه که خانه یکمه و بارها و خود رو محبت میشه. این دستوراتی که خداوند داره. باز حالا من چند روایت رو انتخاب کرده بود که عرض کنم، یکی دو تا دیگه هم با سریع انشاءالله خدمتتون میخونم. عرض کنم که در یه روایت دیگری که باز روایت معتبر از امام قانه خانم قادر خداوند از جد بزرگوار پیامبر بزرگوار اسلام حضرت محمد بن عبدالله نقل میکنم که پیغمبر اکرم فرمود که فوق کل ذی جرن بزن حتی یقتل الرجل فی سبیل الله فلیس فوقه بزن، بالاتر از هر خوبی و نیکی و احسانی، بالاتر از اون مرتبه ای تا به جایی که کسی جان خودش را برای اسلام فدا بکنه و به شهادت در راه خدا نائل بشه، که دیگه بالاتر اون چیزی نیست. و قسمت بعدش هم و فوق کل عقوقین عقوقین حتی سلجوت حرانه، میگه آف شدن هم مراتبی داره و نهایت مرتبه آف شدن اینه که فرزند پدر و مادرش و مادرش را بکشه، حالا یا مستقیم با واسطه جوری اذیت بکنه که اونا جانشون در خطر بیفتن، و دیگه عقوقی بالاتر این نیست. در روایات دیگه داره که خدا نافرمانی خودش رو میرسه، اما نافرمانی پدر و مادرش رو براش دشوارتر است اون رو ببره. باز در یه روایت دیگری هم که اونم بله اون روایت دیگر هم اینه که من نظر الى عبدیه نظر ماتتن و هما ظالمان نه لم یقبل الله له طلاق. این روایت هم من اشاره به شده بودم در هفته قبل، منطقه یه نکته ای داره، اون نکته رو میخوام عرض بکنم. کسی که به پدر و مادرش نگاه غضب آلود بیاندازد در حالی که پدر و مادر به او ظلمی هم کردن، این اشتباه باید عجیبه. پدر و مادر حقش رو ادا نکرده، حالا بعد حقوق پدر و مادر خیلی چیز هست که باید رعایت بکنن، ولی اومد پدر و مادر مثلا مراعات تساوی بین فرزندان نکرد، بی جهت تبعیض بین بچه ها اعمال کرد، به وظایف پیغمبری خودش عمل نکرد. جای مجاهد واقعا داریم، جای مواردی هست یاد نیست، ولی گاهی هست که پدر یک طرف، فرزندان یک طرف، یا یکی از بچه ها و پدر دعوا دارن سر یه ملکی آبی از خونم که خونه‌ای که داده صدقی که کرده کمتر بیشتر و امثال اینها. بنابراین بررسی هم که میکنه در من اینجوری چند مورد من برخورد کردم، بررسی هم که اولیگاه اینه که از نظر حقوقی و اخلاقی واقعا حق با بچه هست، این که حتی در مثلا تبعیض ایجاد کرده، دیگه حد رعایت این بچه رو نکرده، اونجا زمین بیشتری داده، اونم من صداقی بیشتری کرده، از این مسائلی که خودتون میدونید. خب اونجا آخرش وقتی آدم به پدر میگه ممکنه حرفا گوش نکنه، از حقوقی هم لازم نیست تلاشی بکنه، اخلاقا رعایت ده. خب اونجا این بچه باید ببینه که مقام پدر و مادر مقامی بالاتر از اینه که حالا اون رعایت هم نکرد خودش میدونه، ولی شما برای کمال دنیایی و سعادت آخرت مسئله ببینید که با کمال رضا و رغبت ببخشی و اصلا اعتنا نکنید. بزرگان اصلا بزرگی آن آخر از معبه من این خود اسلام هنه به اصل خدا، این نشانه ساخته شدن ما. اگه میخواد ببینید که چه مقدار شما محذب و ساخته شده این بزرگی مقدار به خاطر هوای نفس رو میزنید که من الان رعایت کنید دستورات اسلام رو رعایت میکنید. یکی از بزرگان باز همین چند روز قبل در قم حالاتی از مرحوم علامه طباطبایی اون مفسر و فیلسوف بزرگ جهان تشیع نقل میکرد، از شاگردانشون بود، نقل میکرد خیلی حالات عجیبی. ایشون میگه من یه وقت مرحوم علامه طباطبایی برای هم بعضی بحث‌ها و هم سفارتی داشتن در لندن رفته بودن. ایشون میگه من 13 روز همراه مرحوم علامه طباطبایی در لندن بودن. حالا و روزیات اومده اون شخصیت بزرگ عالم تشیع مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه را در همون زمان و در طول اون زمان میگفت من شبانه روز با ایشون بودم، از ذکرها، وردها، عبادتش و مطالعهش و دقتش و رعایت همه جهات اخلاقی خیلی نکات جالبی نقل میکرد. از این مستر این طلبه که مستقرا فاضل بوده بدن نبوده، این با مرحوم علامه درست داده بوده و چند بار در این مجالس فرمون کرده بوده به علامه، خیلی هم مرحوم علامه را اذیت کرده بوده. حالا اون بنده خدا البته جوان نست و با این سآله بدی هم نبوده، به خاطر این چیزای مرحوم علامه بارها فرمون کرده بود و جوان نست هم شده کسان اونها برای آدم بزرستی هم بوده، چون رعایت حریم بزرگان مخصوصا بزرگان دین مسئله بسیار مهمیه. من اون که آدم جویان و طریقت هم فرق داره. در حال میگفتی من تو لندن که بودم چند روز با مرحوم علامه طباطبایی، یه روز ایشون عرض کردم که این آقا فلانی که از یه رخ خیلی هم شما را عرض کرد تو حالا بگم در بنی خورت شده با شما بیشتر بودا اما از اون که علامه طباطبایی باز یه نزیل و اختیار الهی فرمودم که من حالا نباید بگید. همون زمان که تیمین کرد او رو بخشیدم، دست اینجا کرد که هیچ بر عهده او نباشه، با این که خیلی نمیشه وضعیت داده بود او رو عفو کردم به هیچ چیز نیست و برای او استغفار هم کردم. خدا نما اینجور هست، حالا اعمه معصومین جای خودشون داره، انسان باید اهل عفو گذشت و اغماد باشه اونجایی که هوای نفسش هست، مساله شخصی او هست نه در مساله کلی اسلام، اون صرف روال خودش نه، ولی اهل این رقم بعد این بعد ایشونه. حالا نکات که من امرار هم اینه تو دعوایی که میشه خب برای کسر سخت این دی اولاتی که انجام شده، ولی برای رضای خدا از دعوا دست بردار، با تمام احترام با پدر و مادر رفتار کن. خدا در همین دنیا هم کاری کنه اصلاح میکنه. عرض کردم که آثار دنیایی داره این قضیه که به تو خود رو مفصل هم وظایفش رو دوازده تا چیزی بود، عرض کردم هم آثار رعایت پدر و مادر. وقت جان حالا من از دیگه عدم من بگم مرگور ما ایتنا آدم دایی که دانه جهه خدا مرحبه خیشون اگر رعایت بشه چقدر جامعه جامعه سالم میشه و خانه و خانواده که رکن رکین اسلام و جامعه اسلامی سالم میشه. خب حالا در این روایت از زمان این روایت بود پیغمبر حضرت امام صادق سلام الله علیه میفرماد که اگر پدر و مادر به تو ظلم میان کردن ولی تو نگاه غضب آلود به اون بکنی، خداوند نماز تو را نخواهد پذیرفت. حتی اگر حدی هم کردن هم گذاشتن رعایت نکردن، باز برای رضای خدا اغماض بکن، خدا دنیا و آخرتت رو اصلاح میکنه. و اگر از دنیا هم رفتن برای اونها استغفار بکن، نماز بخون، قرآن بخون، زیارت بخون و برای اونها استغفار بکن. اینجور باید نسبت به پدر و مادر رعایت داشت. من همه اینا رو به اجمال قبلا گفته بودم، دستبندی هم کردم تو خطبه گفتم. اونطور خیلی سمانه که با این تحصیلات و نکات حساس و ضروری که در مورد هر سر بلا نخلی در این رنجا به سلام مثل برداد امام سلامه که به حالی مبنم در من در حال مناجات با خدا بود، هم خدا را دید و دید در عرش خدا یک شخصی با یک جلال و سکوی اینجا مستقره. حالا مناجات میدونید اولیاء و بزرگان در حال مناجات و گفتگوی با خدا چیزهایی براشون خشم میشه و حقایقی رو خیلی بالاتر از این عالم میفهمن. تو حال مناجات دعا در حالات خاص
اولیای الهی جایی پرده ها میره کنار، حقایق میفهمن که خیلی بالاتر از اینه که ما اینجا میفهمیم. حضرت مصنع عمران در حال مناجات با خدا یک کشف و شهودی برای شد، حقایق را دید و عرش الهی را دید. دید اینجا یک کسی خیلی مقام بالایی داره. سوال کرد که از خدا سوال کرد که چه قدیه او میگه که اون دو تا چیزه رعایت میکرد. یکی اینکه به پدر و مادرش نیکی میکرد، بار به نسبت پدر و مادرش بود، به یکی هم که اهل نمامی نبود. این دو خصوصیت داشت که به اون مقامات داشت. باید ارسم که در روایت شریف دیگه قدر شدن اصل ترش از امتابه ملاحظ با سخوری سکر سیمت آورن فرامرد را بر او آسان گرداند نسبت به رحمش سنه رحم داشته باشه و به پدر و مادرش هم نیکی بورزه. و اگر کسی چنین حالتی داشت برای رضای خدا، برای دستور خدا و فرمان الهی سنه رحم داشت و به پدر و مادر نیکی می‌ورزید، خداوند بر او خطرات مرگ و اون خطرات و گرفتاری های هنگام انتقال از این دنیا به اون دنیا را بر او آسان میکنه و در زندگی هم به فقر دچار نمیشه. اثر دنیایی اون هم اثر اخروی قبلا هم بهش اشاره شد و همینجور روایت جنگی داره. و قبلا اون نکته را تاکید کردیم که در 5-6 روایت داریم تنجه که الان من دیدم که برای پدر و مادر، برای مادر تاکید بیشتر شده، از قرآن استفاده می شد. از روایات هم چند روایت داریم که سه بار سفارش مادر باشد این محبی سلام الله علیه یک سفارش خدا این نیر محبت کسره خیف از اون پدر دونی هست که اره هرونگی و اطراع دیاجه لکنه.
باز هم تأکید میکنم. اعوذ بالله السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. نحمده علی ما کان و نستعینه من امرنا علی ما یکون و نؤمن به و نتوکل علی و نصلی و نسلم علی سیدنا و نبینا النبی الامی التهامی الهاشمی المکی المدنی ابی القاسم محمد و علی آله الاطیبین الاطهرین الذین اذهب الله عنهم الرجس و طهرهم تطهیرا لا سیما مولانا و سیدنا علی ابن ابی طالب و صل على صدیقة الطاهره فاطمة الزهراء و على الحسن و الحسین سیدی شباب اهل الجنه و على ائمة المسلمین علی ابن الحسین و محمد ابن علی و جعفر ابن محمد و موسی ابن جعفر و علی ابن موسی و محمد ابن علی و علی ابن محمد و الحسن ابن علی و الخلف القائم المنتظر حججك على عبادك و امنائك في بلادك صافة العباد و ارکان البلاد و ابواب الایمان و امناء الرحمن و سلالة النبیین و صفوة المرسلین صلواتك عليهم اجمعین. اعوذ بالله السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. اوصیکم و نفسی عباد الله بتقوى الله و ملازمت امره و مجانبت نهیه. همه شما خواهران و برادران گرامی و خودم را به تقوای خودش، ترس از عذاب او، امید به رضوان و بهشت او شکر نعمتهای او و صبر در سختی ها و عمل به دستورات و واجبات و مستحبات و دوری از گناهان و معصیت ها سفارش و دعوت می کنم و از مقام ربوبی خود او می خواهیم که به ما توفیق تقوا و اخلاص عنایت بفرماید و ما را از وسوسه ها و حواجس نفسانی آزاد بفرماید. دیروز هم سالگرد شهادت شهدای بزرگ و عالی قدر انقلاب اسلامی شهدای جمعه سیاه و 17 شهریور بود و همچنین مجلس فصلی شهدای شهرستان برگزار شد که در همین جا از خداوند می‌خواهیم که همه شهدای گرانقدر انقلاب و اسلام به خصوص شهدای پیشتاز و پیشگام انقلاب در 17 شهریور و شهدای این دیار و سامان و شهدایی که مجلس دیروز برای اونها منعقد شده بود با اولیای خودش محشور بفرماید و بر درجاتشون بیفزاید و ما را پیرو راه نورانی و مقدس اونها قرار بده. روز یک شنبه روز 20 شهریور مصادف با شهادت اولین شهید محراب حضرت آیت الله مدنی که از شخصیت‌های علمی و مخصوصا اخلاقی ممتاز عصر ما بودند شهادت ایشون هست. مرحوم آیت الله مدنی از رجال و نوادر روزگار ما بودند. در جهات اخلاقی ایشون همون وقت که در نجف هم بودند بزرگان و حتی گاهی مراجع از اخلاق ایشون و نصایح ایشون استفاده میکردند. فرد فوق العاده اخلاقی و معنوی بود. در یک جلسه اوائل انقلاب که در کتابخانه مدرسه فیضیه تشکیل شده بود علما و بزرگان و طلاب اونجا بودند. من یادمه که از ایشون درخواست کردند که چند جمله‌ای برای ما اخلاق بگی. من همینجوری یادمه که با اون چهره نورانی و با اون حال ملکوتی که شهید بزرگوار محراب آیت الله مدنی داشتن بلند شدن برای اینکه بیان چند جمله‌ای نصیحت بکنن. خدا رحمتش کنه، من یادم نمیره که ایشون روی صندلی در همون کتابخانه مدرسه فیضیه نشستن، این آیه رو خوندن، حال خودشون منقلب شد و صحبت هم نکردن و خیلی هم اثر داشت. این آیه شریفه رو خوندن: اعوذ بالله السمیع العلیم من الشیطان الرجیم و تلک الدار الاخره نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا. این آیه رو خوندن و هیچ حرف نزدن، همه جمع هم منقلب شدن، حالشون تغییر کرد و همون یک آیه که ایشون خوندن اندازه چند درس اخلاق اثر کرد. ترجمه آیه اینه که خدا می‌فرماد ما این دار آخرت را و سعادت و بهشت و رضوان خودمون را میدونید برای چه کسانی مهیا کردیم و قرار میدیم؟ برای کسانی که در دلشون انگیزه فساد و برتری جویی در زمین نیست و قلب خودشون را از انگیزه های شیطانی فساد در زمین و برتری جویی و کبر و که ام المفاسد اخلاقی پاک کردن. للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا. آخرت من این هاست، حیات جاویدان پر از لذایذ و نعم اخروی مال این هاست. للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا، کسانی که اصلا اراده علو و فساد در زمین نمی کنند. چنان این نفس سرکش خود را مهار کردن و لجام بر این عصب یاغی در درونشون زدن که اراده نافرمانی خداوند و ایستادن در برابر دستورات و فرمانهای الهی و برتری جویی و کبر و فساد در زمین در قلبشون نفوذ نمی کنه. این آیه را با یک حال معنوی، با یک در اون فضای معنوی خوندم و من شاید همین یک بار هم حضوری ایشون رو دیده بودم. برحال ما روز یک شنبه شهادت چنین شخصیتی و این نوع شخصیت‌های بزرگ را از دست ما گرفتن. خدا انشاءالله این شهید بزرگوار و عالی قدر اسلام را با اجداد طاهرینش مشهور بفرماید و به ما و روحانیت ما و مردم ما هم توفیق بده که از این الگوها و اسوه‌های اخلاق و معنویت و جهاد در راه خدا درس بگیریم و باز هم این نوع افراد در حوزه های ما و در جامعه ما پیدا بشن انشاءالله. روز دوشنبه باز 21 شهریور شهادت شیخ محمد خیابانی که من قصد داشتم که بحث مفصلی در مورد شخصیت او بکنم که تاریخ گذشته جلوی چشم ما مجسم بشه، فرصت نیست، اشاره میکنم. مرحوم شیخ محمد خیابانی از روحانیون بزرگ و عظیم الشأن تبریز بود و در حوادثی که با روس پیدا شد و مقابله با اونها واقعا کشور را از خطر کفر و الحاد و تجزیه نجات داد. و من این را به جوانها عرض میکنم، شما تاریخ روحانیت شیعه جلوی چشم شماست، تاریخ ظلم و ستم پادشاهان هم جلوی چشم شماست. قدم به قدم ما اگر بزرگان دین، من نمیگم در روحانیت هیچ وقت آدم خطاکاری وجود نداشته، ولی غلبه با چهره‌های نورانی است که برای دین و دنیای مردم تلاش کردن. هر وقت هم که در خطر بزرگی کشورهای اسلامی را تهدید میکرد، اینا یک تنه مقابل دشمنها ایستادن، گویی که خیلی وقتها اطرافیان خیانت کردن و غرب زده ها خنجر به اونها زدن. در عراق علمای بزرگ اسلام بودن که عراق را از چنگال انگلیس بیرون کشیدن و در بسیاری از جاهای دیگه همینه. و در کشور ما هم اون همه نهضت ها و فداکاری ها در تاریخ درخشان و تابنده روحانیت تشیع میبینید. مرحوم شیخ محمد خیابانی که روز 21 شهریور روز شهادتش هست، یکی از همین رهبران و شخصیت های بزرگی بود که کشور را از تجزیه حفظ کرد و اون خطه بزرگ و مهم آذربایجان را در برابر تجاوز دشمنها و روس و قوای بیگانه حفظ کرد. گویی که از طرف همون پادشاهان وقتش به او خیلی خیانت شد و عاقبت هم به شهادت رسید. خداوند این شهید را هم با شهدای بزرگ اسلام محشور بفرماید. روز پنجشنبه روز ولادت امام حسن عسکری سلام الله علیه هست که من میلاد پدر بزرگوار حضرت حجت ابن الحسن را اولا به مقام منیع ولایت و امامت حضرت حجت ابن الحسن العسکری ارواحنا لتراب مقدمه شریف لتراب مقدمه الفدا تبریک عرض میکنم و همچنین به همه شیعیان و پیروان خاندان عصمت طهارت. و اما چند نکته ای که در فرصت کوتاهی که هست میخوام بهش اشاره بکنم، یکی در هفته گذشته یک گرده همایی بزرگی در باب نماز در شیراز برگزار شد که مقام معظم رهبری هم برای اون گرده همایی پیام دادن و پیامیشون پیام زیبا و جالبی در باب نماز بود و من به همین مناسبت اینجا با همه تکرارها و توصیه‌های گذشته بار دیگه خدمت خواهران و برادران گرامی به خصوص جوانان عزیز و برومند منطقه عرض می‌کنم که نماز پایگاه و پایگاه عبادت خدا، مساجد پایگاه نماز و بندگی خدا و مطمئن باشید که ما اگر از نماز دور بشیم و اگر فرهنگ نماز و جماعت و جمعه و صفوف پولادین عبودیت و بندگی خدا را از ما بگیرند، دین و دنیای ما برباد رفته و متاسفانه دشمن هم در صدد همین قضیه هست. و به مناسبت پیام مقام معظم رهبری من همینجا عرض میکنم که مسئله نماز را در خانواده ها و خانه ها بزرگ بگیرید. از همون دوران 6-7 سالگی حداقل دیگه عادت بدید بچه ها را به نماز. فکر نکنید باید از همون کودکی شروع بشه، در روایات هم هست. من دیروز از جاده سنتر از یزد می آمدم، در یه جایی دیدم ماشینی ایستاده ما اونجا توقف کردیم، دیدم که یه دختر خانومی همراهشونه، شاید هم سن تکلیف نداشت ولی شاید قریب تکلیف بود. خب وضع نابه هنجاری داشت از نظر دینی و حجاب. ماشین ایستاده بود، آمدم پایین آرا صدا زدم، گفتم که تو میبود نبود عزیز، تو مسیر بود. آمدم بهش گفتم که خب این دختر خانومتون رو بگید که خودشو بپوشونه. گفت که خب فلانی این تکلیف نرسیده. خب اشاره بهش کردم و حالا اینجا توضیح میدم که گاهی متاسفانه آدم میگه که حالا این تکلیف نرسیده یا امثال اینا، بله خدا سختی و مشقت نگرفته و مساله همون تکلیف، ولی آداب دینی، حجاب، عفت، پاکدامنی تو درس و تحصیل هم همینه، درس خوندن و تحصیل اینا از همون اول باید اینا رو عادت دار تا بعد چه بشه. نمیشه تا اون روز قبل از تکلیف حجاب خوب نداشته باشه، نمازم نخونه، روز اول تکلیف هم همه چیز رو بتونه انجام بده، این که نمیشه، باید از قبل شروع کرد. در وظایف پدر و مادر انشاءالله تو بحث‌های بعدی روایاتش هم میخونیم و بحث میکنیم. به هر حال من عرضم در باب نماز هم همینه، باید از دوره کودکی عادت داد در خانه ها پدر و مادر نماز فرزندانشون رو مهم بشمارن، همون اندازه که برای کفش و کلاه و لباس و کیف مدرسه‌شون وقت میذارن، دلسوزی میکنن. عرض کنم که حساس هستن، برای این قضیه هم حساس باید باشن و رعایت آداب دینی، اخلاق اسلامی و نماز که منشأ و مبنای تربیت دینی است، اینو واقعا روش با توجه داشت. حالا در محیط های اداری همینه، در محیط های علمی همینه. امیدواریم که در سال آینده تحصیلی در مدارس نمازهای جماعت به نحو باشکوه‌تری برگزار بشه، در دانشگاه همینجور. من عرض میکنم به مسئولین دانشگاه که باید اونجا نماز جماعت جدی و قاطع و خوب برگزار بشه و سرمایه گذاری بشه در دانشگاه، باید مسجد آبرومند ساخته بشه و خود مردم هم در محیط‌های مختلف واقعا سعی بکنیم نماز را بزرگ بشوالیم. از اونایی نباشیم که امام صادق فرمود که به شفاعت ما نمیرسد کسی که نماز را سبک بشماره، نه این که نماز نخونه، نماز را سبک بشماره، حال و حوصله نداره یه ذکر درست رکوع و سجود بگه، زودتر از امام جماعت بلند میشه، بی صبر، بی حوصله است. خب خود فکر بکن تو دنیا اینقدر وقت میگذاری، حال نداره که یکی سبحان ربی العظیمه یا ربی العلی و بحمده رو خود امام جماعت سر بکنه. کجا میخوای بری؟ مگر با خدا قهریم؟ مگر ما در دریای بیکران نعمتهای خدا غوطه‌ور نیستیم؟ باب رحمت خدا، دریچه رحمت الهی، راه نور و هدایت نماز و بندگی خدا، مگر قهریم که اینقدر با عجله، با تندی ذکرها رو؟ حالا نماز جماعت رو خود ائمه دستور دادن که نماز خیلی امام جماعت طولش بده، ولی خب ذکرها رو که با درست گفت، گاهی که باید نافله خوند. به هر حال امیدواریم که مخصوصا نسل جوان ما و تربیت اونها در مدارس، در دانشگاه ها و در محیط های اداری و جاهای مختلف و در خانه ها و خانواده ها که پایه اصلی کاره، مسئله نماز مهم شمرده بشه و همچنین نمازهای جماعت. حساب نکنید که حالا حتما باید امام جماعت در همه ریزکاری ها سلیقش با شما یکی باشه، نه، اون حسن ظاهر رو خدا کافی دونسته، همون رو اکتفا بکنید. مساجد رو پر جمعیت، با شکوه، با عظمت، این صفهای اسلام و قدرت اسلام، دشمن روی اونها حساب میکنه، وصیت امام ما، وصیت بزرگان ما. و نمازهای جمعه و صفهای پولادین این نماز عبادی سیاسی بسیار مهم اسلام، اینو کم نگیرید. نسل جوان، نوجوانها اینجا رو باید پایگاه و جایگاه خودشون بدونن. البته من همینجا تقدیر میکنم، تشکر میکنم به نسبت مردم میبود، حضور بسیار خوبی در جمعه دارن بدون مبالغه، به نسبت نیروی جوانش بسیار خوب شرکت میکنه، ولی باز هم این نسبت باید بره بالا و انشاءالله با کار فرهنگی، فرهنگ نماز جماعت، جمعه، مسجد و اول وقت و اذان، انشاءالله باید هرچی بیشتر توسعه پیدا بکنه، مخصوصا در آستانه سال تحصیلی جدید. من همینجا این نکته‌ام را اضافه بکنم، هم باید اولیا بچه هاشون را آماده بکنم که وارد تحصیل بشن و خوب درس بخونن همراه با اخلاق و معنویت و نماز، و هم مدیران و مربیان و معلمان و برنامه آموز و پرورش علمی دانشگاهی و حوزوی خودشون را آماده بکنن برای اینکه سطح تحصیلات نسل جوان را ببرن بالا. ما امروز دیگه تحصیلات در سطوح پایین ارزش نداره، ارزش کمی داره. در علوم دینی، در علوم ریاضی، در علوم تجربی، در علوم انسانی، در رشته هنری فنی، همین رشته ها که همه هم لازمه، رشته فنی و هنری و اینها، همه اینها مهمه. علوم انسانی واقعا همه خودشون رو آماده میکنن که درس بخونن و به سوی بالای علمی برسن، به حد نمیدونم حالا یک سوم راهنمایی و دیپلم و امثال اینها دیگه ارزش نداره. باید واقعا درس بخونن، نه بدره خب در مشکلات هم ممکنه کسی داشته باشه. خب این انشاءالله مورد توجه قرار بگیره، هم مسئله نماز در جامعه، در محیط های آموزشی و تحصیلی، و هم مسئله تحصیل. انشاءالله مردم هم نسبت به همسایه هاشون در آستانه سال تحصیلی جدید، خب افرادی که برای بچه هاشون کیف، لباس، کتاب اینا مشکلات دارن، گرونی، سختی دارن و اینا رسیدگی بشه. واقعا برای شما خیلی ها برایشون که یه تمرکزی حتی توسطی داشته باشن، یکی کیف برای بچه همسایش بخره مشکلی نداره، داره کمکی بکنه برای کتاب و دفترش. البته بنزیستی و کمیته واقعا افراد زیادی رو از دانش آموزان زیر پوشش دارن، اونها جدی کار میکنن، باید بیشتر هم کار بکنن. مردم هم انشاءالله به این قضیه هم توجه داشته باشن. یک بحث دیگر سیاسی هم داشتیم که دیگه فرصت نیست. اللهم ارزقنا توفیق الطاعه و بعد السنیه و ارحال الحرمه، اللهم انصر الاسلام و اهله واخذل الكفر واهله، اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات، اللهم اصلح كل فاسد من امور المسلمين من سجوشهم وسكرهم. خدایا شهدای ما اعراض و گزگار و حقوق ما را با اولیای الهی محشور بفرما، مشمول رحمت و مغفرت خودت قرار بده. خدایا زمستان آینده را برای ما زمستانی پرخیر و برکت و فیوزات و باران رحمتت برای ما قرار بده. خدایا ما را از عنایات خودت دور مفرما، به ما لذت عبادت و مناجات و بندگی خودت بچشان. خدایا ما را بنده و سرباز خالص خودت و اسلام قرار بده. خدایا این کشور اسلام، نظام اسلامی و مسلمانها را در همه عالم از خطرها و آسیبهای درونی و بیرونی محفوظ فرما. همه درودهای خالصه ما را به برکت بنیت آهلمن ارواح لحلا و پدر بزرگوارشون ابلاغ بفرما. روح مطهر امام و شهدا و گذشتگانمون را شاد بفرما. خدمتگزاران به اسلام در هر جا که هستن به ویژه مقام معظم رهبری و علما و مراجع بزرگ دین را محافظت بفرما. بر فرج حضرت آیت الله اعظم تعجیل بفرما. بسم الله الرحمن الرحیم، قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. السلام علیکم.